اینها معتقدند که پیامبر خدا باید حتما جانشینی داشته باشه و همون دلیل خود امام زمان زیر سوال
و مچ کسانی را باز کنیم که تا کنون علیه حق و حقیقت به تلبیس و مغلطه
حتی می خانه کعبه هم ما طواف تموم شد پشت خانه کعبه هم پشت کنیم بری هیچ اشکال نداره.
اهل سنت یک یأس شدن. بنده از بلوچستان شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. با 99 برنامه کلمه طیبه در خدمت شما هستیم. متشکریم از شما که تا این دقیقه از شبانه روز پای گیرندهای خودتون نشستید تا اینکه نظاره‌گر برنامه کلمه طیبه باشید. میدونید که رسالت برنامه کلمه طیبه رسواسازی وهابیت و در رأس اونها رسواسازی شبکه وهابی کلمه است. باز هم مثل همیشه در خدمت اساتید بزرگوار، کارشناسان و محققین ارزشمند و اساتید حوزه دانشگاه، استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی هستیم و خدا رو شاکریم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد یزدانی به نیابت از شما بینندگان عزیز. سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم و رحمت. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد واليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که خداوند طاعات و عبادات شما رو مورد قبول قرار دهد و در سایه الطاف بی‌نهایت خداوند و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضی و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جميع الاوصیاء مصابيح الدجى وصلى على من بيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الارض والسماء مولانا صاحب الاسف الزمان. من خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در این ماه پر فضیلت ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنند. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب همین ابتدای برنامه با هم دیگه می‌خوایم بریم سوال هفته رو ببینیم که چه سوالی طرح شده برای شبکه کلمه. سوال‌های گذشته رو هم طبق معمول پاسخ ندادند. این هفته به خاطر اینکه کار یک مقدار براشون راحت‌تر بشه، 4 گزینه تبدیل به 3 گزینه شده برای انتخاب آقایون. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. کلیپ شماره 2094.
نعم هناك اختلاف وقع، ومعاوية لم يكن ينازع على الخلافة، الكل أجمع على خلافة علي أبدا.
بله اختلاف وجود داشت و معاوية هیچ وقت با حضرت علی سر خلافت و سر ولایت درگیری و بحث نداشت.
معاوية خلافت علی را قبول نداشت. شما یکی منم یکی. معاوية خلافت علی را قبول نداشت. شما یکی منم یکی.
خب این هم سوال هفته بود. بحثی که این دوتا کارشناسه شبکه مطرح کردن، علت های دمشقیه که مهمان بود، ولی خب آقای خدمتی رئیس شبکه هست، دیدید که نظراتشون چی بود در مورد این موضوع. آقای خدمتی اینجا صداقت به خرج داد، حالا بعضی جاها مجبور میشن یه مقدار صداقت به خرج بدن. اساتید محترم اگر توضیح دارن در مورد سوال مدخلتن شما.
بله خب اینها تا الان همیشه ادعا میکردم آقای دمشقی گذاشته میشن دیگه به اصطلاح با بزرگ این هاست، اینا بچه های اون به حساب میان از جهت علمی. اینها ادعا میکردن که معاویه، ام المؤمنین عایشه، جناب طلحه، جناب زبیر مشکلی با امیرالمؤمنین سر خلافت نداشتن، گیر فقط سر چی بوده؟ سر اینکه آقا شما قاسم عثمان تحویل بده، ما هم تابع 100% شما، خلافت شما رو قبول داریم. و ما به همین دلیل کلیپ آیه دمشقی رو پخش کردیم. اما آیه خدمتی این هفته دیگه به صراحت گفت بله آقای معاویه خلافت عطلی قبول نداشته. شما یه نفر، منم یه نفر، شما یه کشور داریم، من یه کشور، چرا من خلافت شما رو قبول بکنم؟ و این مهمترین اعترافی بود که در بطلان مذهب خودشون بیان کردن و اون ادعایی که تا به حال میکردن که نه آقای معاویه هم اجتهاد میکرده، خروج بر حاکم نکرده. خب اون روایت اذا بوی اهل خلیفه این فقط الاخر من هم رو چیکار میکنین دیگه؟ صریحا شما فتوای قتل معاویه رو صادر کردید با این حرفتون.
بله
تا حالا اگر میگفتید معاویه خلافت رو قبول داشته خب مشکل نبود، الان میگید معاویه یه نفر، حسن یه نفر. روایت صحیح بخاری اذا بوی اهل خلیفه این فقط الاخر من هم، اگر با دو نفر بیعت شد بعد دومی رو کشت، که قطعا تا زمانی که خبر به عثمان به معاویه در شام برسید که عثمان کشته شده مردم با حتلی بیعت
کرده بودن،
کرده بودن. پس دیگه حکم قتل معاویه رو خود شما صادر کردید، پس چرا داشت دفاع میکنید؟ کسی که واجب القتل بوده طبق فتوای شما. و ما واقعا تشکر میکنیم این مدیر ساده لوح شبکه کلمه که هر هفته یک جالبی برای ما در آخرین کلیپ هم از ایشون ما انتخاب کردیم ببینید. این امروز دیگه بیشتر کلیپ از خود ایشونه.
بله
که حالا دیگه سالگرد شبکه هم بوده، ببینیم در این چند وقت مدیر شبکه چه گلی به سرشون داره که بقیه بخوان زده باشن. خدمت نست.
خیلی متشکرم از شما آقای هاشمی. بعد یه مدار دقت بکن، حداقل آقای هاشمی هماهنگ کن بین کارشناساتون، کسی رو میخواید بیارید بگید اول کلام شبکه‌تون نگاه بکنه ببینه هماهنگ کنه، بحثا رو این گونه گاف ندند که دیگه یه همچین سوالی مطرح بشه که شما نتونید جواب بدید و بهترین راه هم باز هم براتون مثل سوالهای قبلی سکوت کردن در مقابل این. اما کلیپ بعدی که الان ما می‌خوایم برای شما پخش بکنیم، شاید شما بینندگان عزیز مستحضر باشید که این ایام سال روز تأسیس شبکه کلمه است، سوم سالگرد تأسیسش هست. از اونجایی که این آقایون در شبکه کلمه روی هر نقطه‌ای که دست می‌ذارن اگر گاف ندن دیگه در شبکه کلمه اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شن، توی این مسئله یک گاف خیلی بزرگ دادن. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، کلیپ شماره 2095 رو.
اعتقاد من این که شما در مورد تدقیق تشکیل شبکه تو رو مبارزه با بدعت و خرافه نامیدید.
بله
خب ولی درسته. خب ولی شما متاسفانه مثلا موقعی که میلاد پیامبر، مولود پیامبر عظیم الشان اسلام رو جشن گرفتن اون رو بدعت و خرافه می نامید و گفتید از کار یهود و نصارا است، ولی متاسفانه در شبکه شما که شما سالگرد تأسیس شبکه رو جشن می گیرید و کیک آوردید و گل گذاشتید و این که از کارهای یهود و نصارا است، می توانید به این پاسخ بدهید آقای هاشمی لطفا؟
حتما حتما. این انتقاد شما به عنوان یک هدیه تلقی میکنیم. آقای عبدالعزیز مطرح خواهم کرد به خصوص خدمتی به عنوان کارشناس و پژوهشگر فقه اسلامی این سوال مطرح خواهم کرد. آقای میگه حالا تعبیر ایشون میگه سالگرد شبکه جهانی کلمه که میگیرین شد چیز خوب اما برای پیامبر میشه بدعت.
حرف به جاییست، یعنی این انتقاد کاملا به جاست. چطوره که شما از یا ماها از مردم انتقاد میکنیم که شما سالگرد نداشته باشید یا این میشه بدعت یا جشن تولد میشه شبیه به غیر مسلمین یا سال روز یا تولد و اینها ریشه اسلامی نداره، ولی شما اومدید اینجا تولد گرفتید. البته این قسمت دوم رو اگر بینندگان تصحیح کنن مشکل حل میشه، کسی تولد و سالگرد نگرفته.
آغاز سومین سال فعالیت شبکه جهانی کلمه.
کسی تولد و سالگرد نگرفته. اگر که بیننده اینطور برداشت کرده که ما سالگرد و هر شبت جشن و اینها داریم برای سالگرد، بدیهی است که این از لحاظ اسلام نگوهیده و پسندیده نیست.
ویژه برنامه جشنهای متعدد، جشن افتتاح رسمی شبکه
کلمه دو یا کلمه آموزش و همچنین فرارسیدن ماه مبارک رمضان و همچنین شبکه کلمه در یک سال گذشته، سلام بر شما و تبریک به همه شما عزیزان بنده و تبریک به شما استاد ابراهیم کیانی به این مناسبت های متعدد. جشن افتتاح رسمی شبکه کلمه دو و شروع سال سوم شبکه جهانی کلمه عام در خدمت شما عزیزان هستیم.
کسی تولد و سالگرد نگرفته.
خب من به خاطر کلیپ قبلی گفتم که آقای هاشمی هماهنگ کنه بین مهمونهای کارشناسی که میخوان بیان با کارشناسای خودشون، الان یه مقدار پشیمون شدم. آقای هاشمی بین حرفای خودش و کارشناسی که کنارش نشسته سعی بکنه هماهنگی رو فعلا رعایت بکنه، آموزش بده به کارشناسشون تا اینکه نوبت به کارشناسای مهمون برسه. استاد ابوالقاسمی، این تضاد و تناقضی که اینها دارن در بحث سالگرد گرفتن برای شبکه خودشون و اعیاد اسلامی رو چگونه چه فرمایشی دارید در خصوصش؟
این بسم الله الرحمن الرحیم، این مطلب یه تناقض داشتن، اگر نداشتن تعجب بود. شما تا حالا کدوم مطلب این حالا این داشت تناقض نباشه؟ یعنی شده شما برنامه‌ای از اینها دیده باشید که درش تناقض وجود نداشته باشه؟ خب ما اون گروه رصدی که هستن مثلا یه برنامه دیگه، اگر یک شخصی بیاد یا تو این برنامه من چیزی ندیدم، ما جایزه میدیم. میان میگن تو این برنامه 1 2 3 4 کلیپ ها رو جدا کردن آماده. اینه شو اگر شما آرشیو ما رو ببینین، الان چندین هزار کلیپ ما تناقضات اینا رو جمع کردیم و فرصت نداریم پخش بکنیم. هفته یه شب داریم پخش میکنیم. آقای خدمتی اول ما رمضان گفتن آتش بس کنید دیگه، خیلی ما فشار نیارید. خود آقای خدمتی الان گفت آتش بس. آقای خدمتی سال قبلم فرستاد یه شخص بیاد آتش بس و بعدش هم خودتون زیرش زدین. ما که مشکل نداشتیم، فقط گفتیم شما پاتون رو خط قرمزهای ما نگذارید، اهانت به مکتب اهل بیت نکنید، به عقایدش یه کاری نداشته باشید، ما شما کاری نخواهیم داشت. اما شما هر دفعه ادعا میکنید که آقا معذرت میخواهیم دیگه تکرار نمیشه، آتش بس کنیم چی و فلان بیزار، ولی خودتون بعدش هم میگفتید یه طرف حالا خودتون یه کاری میکنید ما کلیپ درست بکنیم. یه لطیفه‌شو نگم، خود شما کارمون رو کلیپ درست بکنیم. تو همون برنامه کیک گذاشتن جلوشون دارم میخورم، میگه ما جشن نگرفتیم. خب کیک برای چی گذاشتی؟ برای وفات مرحوم احمدتون گذاشتین اونجا؟ خیلی حرفا چیه؟ مردم خندهشون میگیره آخه. بیننده ها زنگ میزنن به شما تو همون برنامه، آقا شما کیک گذاشتین داریم میخوریم، میگه جشن نگرفتیم. این تصویر محترم من لطف بکنن. حالا اینا کوچیکاشونن، بزرگاشون همین مشکلاتو دارن. المفتی العام، مفتی اعظم عربستان، اقامت الموالد الشرکیه لا اساس لها من الدین، اقامت الموالد الشرکیه لا اساس لها من الدین، روزنامه اوکازه، برپا کردن جشنهای شرکی هیچ اساسی در دین نداره، نه برای پیغمبر باید مولد گرفت نه برای هیچ کس. همون روزنامه امسال ينبغي ان يكون اليوم الوطني يوم الشكر لله ولا بد من السمع والطالب ولات الامر، باید روز ملی عربستان روز شکرگزاری برای خدا باشه. عجب روز بزرگیه، روز تولد برای پیغمبر، روز شکرگزاری خدا نیستش؟ مبعث شکرگزاری برای خدا نیستش؟ و ما ارسلناك الا رحمه للعالمين، نه خدا دروغ گفته، ما نباید شکر بکنیم. اما چون که در ریاض ریختن یه در کشتار کردن، باید جشن بگیریم، ما زن رو خوب هم داشته باشیم. چون که آقایون اموال آقای ملازم رو دزدیدن با شبکه رو انداختن، ما باید خوشحال بشیم، جشن بگیریم، کیک هم بخوریم. چقدر تناقض ها، بس کنید دیگه. والا ما خسته شدیم، صد قسمت ما کلیپ های شما رو پخش کردیم، هیچ قسمتی هم نبوده ما کلیپ نداشته باشیم. هر قسمتی 4 تا 5 تا تناقض. والا از من یه تناقض پخش کنم من خجالت میشم بیام بگم چه وضعی شما دارین. اما دیدید خب علنا گفت ما اگه کسی جشن بگیره اشتباه کرده، اشکال گرفته. از اون طرف برای پیامبر، خب علمای اهل سنت علنا فتوا دادن که برای پیغمبر میشود جشن گرفت، برای روز میلاد پیامبر میتوان جشن گرفت. بله الان من اگر فقط بتونم عبارت جستجو بزنم، این آقایون میگن بدعت، علمای اهل سنت میگن این کار سنت است و مستحب. در آی سی یو تی در کتاب خودش اینو مطرح میکنه، الحاوی للفتاوا، و از ابن حجر نقل میکنه یا از دیگر بزرگان، بله از ابن حجر، و قد سئل شیخ الاسلام حافظ العصر ابوالفضل احمد بن حجر عن عمل المولد. سوال شد در مورد اینکه جشن بگیرن برای پیامبر، جوابش اینه اصلش بدعت هست ولی بدعت حسنه، همون کاری که نواسی نماز سراوی میگن بدعت حسنه. اگر کسی عدتشو انجام بده و کارهای بدشو نکنه این خوبه، مشکل نداره، بدعتون حسنه. و بعد خودش میگه نه من اینو بدعت هم نمیدونم و قد ظهر لی تخریجها علی اصل ثابت، حتی میشه گفت بدعت هم نیست. دلیلش چیه؟ پیامبر وقتی به مدینه آمد دید یهودیا دارن روز عاشورا روزه میگیرن، گفت این چیه؟ گفتن روزی است که خدا فرعون رو غرق کرده، موسی رو نجات داده، ما شکران الله دعا میکنیم. از این فهمیده میشود که الشکر لله علی ما من نبی فی یوم معین من استاء نعمت او دفع نقمه، اگر در روز معینی خدا بهتون نعمت داد میتونید سالگرد شما شکرگزاری بکنید. پیغمبر هم تاکید کرده و یعاد ذلک فی نظیر ذلک الیوم من کل سنه، و هر سال هم شبیه همین تکرار میشود. شکر خدا هم چند جوره؟ عبادت، سجده، روزه، صدقه، قرآن. و ای نعمت اعظم من النعمه ببروز هذا النبی الرحمه فی ذلک اليوم، آیا از آمدن پیغمبر در اون روز ما بهتر داریم، بالاتر داریم؟ اینا برای خودشون جشن میگیرن، به قول خودشون گفتش که ما نعجه بلو درست کردیم و شطور قربانی کردیم. اون زمانی که آقای مولوی چهارگاف چهارتا گاف داد، گفت ما شطور قربانی کردیم که بیشتر از چهارتا نداده، با چهارتا سرترش هم اومده دیگه، شد واقعا هم شد.
چهارتا بیشتر پخش نکرده شبکه
ولایت، چهارتا در یک
بله دیگه، از یه جلسه توی جلسه چهارتا گفت بیشتر آقای حیدری نداد، شطور قربانی کردن
توقع داشتن، یه جلسه دیگه هفت تا گفتش،
حالا دیگه شطور حذف شده بود دیگه، در میله رابعش نم گذشته. اما علمای اهل سنت میگن این مشکل نداره، جشن برای پیغمبر هیچ اشکالی نداره. کتاب المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه، آقای قسطلانی تصویر در اتاق فرمان، بله ملاحظه این فرمایید، جلد اول دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، میاد مطرح میکنه که شب ولادت حضرت از شب قدر هم برتره. و بعد در ادامه میاد میگه ولازال اهل الاسلام یحتفلون به شهر مولده علیه السلام، دائما همیشه این شنین بوده اهل سنت جشن میگرفتن برای ولادت پیامبر، ولیمه میدادن، صدقه میدادن، خوشحالی میکردن، دزدی هم نمیکردن، اول دیگران رو با کیک بپزن، بعدش هم بیان میگن دروغ میگه. من واقعا به حال این ملاحظات قصه میخورم، اموالشو دزدیدن بعد میاد میگه ملاحظات دروغ گفته، ما تهمتم زده. و یزیدون فل ببرات، کار خیلی بیشتری میکنن، مولودی میخونن و خدا هم بهشون برکت میده و این کار موجب امان در اون سال میشه. بعد خدای قسطلانی میگه خدا رحمت کند کسی را که شبهای ماه ولادت حضرت رو جشن بگیره. اینا مقدماتی باشه برای شب نیمه ماه مبارک رمضان و جشن مولودی امام حسن مجتبی علیه السلام. برای چی جشن بگیریم؟ برای اینکه درد دل کسی که در قلب او بیماری و دشمنی پیامبر است بیشتر بشه.
عجب.
باید این جشن ها گرفته بشود. اصلا دستور صریح علمای اهل سنته که در مولودی بزرگان باید جشن بگیرید تا دشمنانتون به قول معروف چششون در بیاد. حالا اینا خودشون جشن ندارن، بنده خدا واسه پیغمبر که جشن نمیگیرن، برای اهل بیت هم که جشن نمیگیرن، اقلا بذارید جشن برای شبکه‌شون بگیرن. اما ما نه، ما برای اهل بیت علیهم السلام جشن میگیریم تا به اصطلاح کور شود هر آن که نتواند دید. بله
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب تا اینجا این چند تا تعارض و تضاد رو دیدیم با هم دیگه. این شبکه یک بخشی هم داره، بخش اخبار هست که به خصوص در مورد سوریه اخبار پخش میکنه. از اینجا که استاد ابوالقاسمی هم فرمودند کاری نیست که اینها دست بذارن روش و درش سوتی ندن، بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 2096، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
انا افتی بما بنی علی قبر السید زینب،
این گنبد و بارگاه ها همون چیزیست که پیامبران برای تخریب آن بعثت شدند.
هر مسجدی که پس بر اون گنبد و بارگاه درست شده باشه اون مسجد ضرار هست.
الله اکبر، الله اکبر، خمس محاصره، الله اکبر، استهداف مسجد سیدنا خادم الولید، حسبی الله و نعم الوکیل.
ایها المسلمون
اینم دیدیم با هم دیگه استاد ابوالقاسمی.
هفته قبل اینا یه کلیپ مبهم گذاشته بودن که تهشم بریده بودن از حمله به نزدیکی حرم خالد و اینکه ولی شیعه ها دارن چه میکنن و مسجد دارن مسجد خالد و دارن خراب میکنن. این هفته دیگه ندیدن نه دستشون رو شده دیگه قشنگ تصویر گنبد و زری خالد گذاشتن که بله نزدیکی اینجا حمله شده و ای حال مسلمون به داد برسید. یه نوع سوزاکن روش گذاشته که به داد برسید حرم خالد نزدیکش یه موشک خورده و آقایون دارن سکته میکنن. یکی از وهابیون در توییترش فتوا داره گفته همان طوری که شیعیان گفتن ما برای دفاع از حرم حضرت زینب میایم به سوریه، اهل سنت هم باید برای دفاع از حرم خالد ابن ولید بیان به سوریه. چطور تا حالا حرم حضرت زینب خراب میشد؟ البته اگه میخواستن بزنن با اون هواپیما هاشو که دارن تا حالا 100 بار حرم خالد خراب کرده بودن. اما جالب اینجاست این همه موشک زدن یه دونش به خود حرم
نخورده.
اما نمیدونم حرم از سکنه سلام الله علیه ها واقعا مش کاری نداشتین یا الان دمشق میگه انا افتی به ما بنی علی قبر سید زینب. نه خیالتون راحت، اگر شیعه ها میخواستن حرم خالد رو خراب کنن زمانی که حکومت دستشون بود خراب میکردن، صبر نمیکردن تا شماها بیاین حمص رو بگیریم و بعد بخوان خرابش بکنن. ما اهل تخریب حرم نیستیم مگر اینکه اینا دیگه پناه ببرن اونجا از اونجا شروع کنن کشتار رو بم شیمیایی به دیگر بزنن دیگه اونها خودشون میدونن ادنان بعید نیست این کارو بکنن. اما این که شبکه کلمه‌ای که تا به حال داعیه دار تخریب حرم ها بوده میگفت حرم امام رضا نعوذ بالله بتکده است، حرم پیغمبر نعوذ بالله بتکده است، حرم اهل بیت نعوذ بالله بتکده است، حرم عسکری این بتکده بوده که خرابش کردن، اینها الان قصه میخوان برای حرم خالد. تولد برای پیغمبر نباید گرفت، برای شبکه کلمه میشه گرفت. حرم برای اهل بیت نباید باشه، فتوا دادن صریحا که حرم پیغمبر باید خراب کرد، حرم برای خالد باید باشه، روزن براش میخونن. دیگه خود شما شاهد باشید اینها کسانی هستند که واقعا ادعا میکنن ما با شما راستگو هستیم، یک روده راست در ششمشون پیدا
نمیشه.
نمیشه. خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز از تمام بخش هایی که در شبکه کلمه داره پخش میشه داره گاف داره گرفته میشه، سوتی به تعبیری داره گرفته میشه. حالا با چه امیدی اینها میخوان یک سال دیگر رو شروع بکنن برای برنامه‌شون که شبکه کلمه واقعا من برام جای سوال هست. چیکار میخوان بکنن؟ میخوان به اینها ادامه بدن؟ صد برنامه در برنامه کلمه طیبه اساتید بزرگوار رسوا کردن اینها رو، هر هفته بر رسوایی های اینها افزوده شد، اما خب باز هم دارن کارهای خودشون رو ادامه میدن. قبل از اینکه کلیپ بعدی رو ببینیم من یک نکته رو خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم و اونم این است که به حمد الله امسال برای اولین بار در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی در تهران شبکه ولایت غرفه داره به صورت رسمی و عزیزانی که در تهران هستن و یا اینکه قصد بازدید از نمایشگاه رو دارن میتونن ابتدای بخش حوزوی ورودی درب شماره 54 ابتدای بخش حوزوی غرفه شبکه جهانی ولایت هست میتونید اونجا تشریف بیارید. استاد کیانی اونجا تشریف دارن و همچنین اساتید بزرگوارم ان شاء الله در نمایشگاه برنامه خواهند داشت که متعاقبا اعلام خواهد شد. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 2097 برگشتین و خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
آقا محسن از مازندران در رابطه با 12 امام پرسیدن، فرمودن که ما به طور کلی گفتین ایشون تک تک میخوان. شما 4 تا خلیفه راشدین که میدونید، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علی، یه نفرم بهش اضافه کنید میشه حضرت حسن رضی الله عنه اجمعین. اینها جزء خلفای راشدین هستن. بعدن این حدیث که اومده گفته خلیفه، خلیفه یعنی کسی که جانشینی دیگری میشه، ذکری از امام نیست. این توضیح را خدمت حضرت علی و بقیه بینندگان آقا محسن که در حدیث که اومده اسم خلیفه بوده، کلهم من قریش، همه قریشی هم. خب بالاخره خلیفه کسی است که جانشینی دیگری میشود در حکم. حالا معاویه بوده بعد از حضرت حسن، بعد یزید بوده، بعد پسرش بوده، بعد همینطور خلفای بنی امیه تا بروید به خلیفه عمر بن عبدالعزیز برسید که از بین خلفای بنی امیه بهتر بود و قابل مقایسه نبود با بقیه خلفای بنی امیه. عمر بن عبدالعزیز از سال 99 هجری تا سال 101 هجری وقت خلافتش بود، یعنی 2 سال. پس بنابراین حالا سلیمان بن عبدالملک، هارون الرشید، تمام اینهایی که در جزو خلفای بنی امیه بودن بشمارید تا 12 تاش به کجا ختم میشه. خلیفه گفته و خلیفه هم شده. حالا عملشون صالح نبوده یا بوده، این مربوط است به این که اتفاق افتاده و رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده که این اتفاق میافتند و اینها حکمراندن، حکمران بودند، خلیفه بودند، جانشین یکدیگر شدند. حالا چه پسر و پدر، همچون که معاویه و یزید تبدیل به پادشاهی و خلافتی تبدیل به ملوکیت شد، چه جانشینی از طریق مثل خلفای راشدین که از طریق از طرف رأی مردم آمدند و بالاخره انجام گرفتند.
خب بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید آقای خدمتی که امشب چند تا کلیپ هم ازش پخش شد، رئیس این شبکه هست، ایشون شروع کرد وارد بحث مقوله خلفای دوازدهگانه شد بعد از نبی مکرم اسلام و اینها رو نام برد، یک سری ویژگی ها هم براش آورد. حالا ما این سوال از استاد یزدانی باشیم، استاد یزدانی، این افرادی که این آقا نام برد به عنوان رئیس شبکه کلمه و ویژگی‌هایی که براشون گفت که فقط لازم به قدرت برسن غیر از ذلک، چقدر با واقعیت و اون چیزی که در کتب اهل سنت اومده سازگاری داره؟ در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایاتی است که انصافا مثل آب یخ میمونه بر روی اینها. من خاطراتی هم دارم از این روایت. یک جایی که تدریس می‌کردم، یه سری طلاب خارجی بود، یک طلبه آفریقایی بود، وقتی سر کلاس نمیدونم از کجا شنیده بود که همچه روایتی هست، سر کلاس اومد گفت همچه روایتی هست پیغمبر گفته باشه 12 در کتاب های اهل سنت. بابا در صحیح بخاری آمده پیغمبر میفرماید 12 امیرن بعد از من 12 امیر. اصلا انگار که یه آب سرد ریخته باشیم، اصلا انگار غش کرد، اصلا طرف دیگه حرفی برای گفتن نداشت. بعد بحث کردیم و خیلی روش تأثیر گذار بودیم روایت، و واقعا یک از روایاتی است که زیاد به هر حال کسانی رو از اهل سنت به طرف شیعه کشانده و باعث شده که اونها شیعه بشه. خیلی روایت جالب است. خب پیغمبر میفرماید که تا قیام قیامت فقط 12 جانشین من خواهد بود که اینها کسانی هستن که صالح هستن، کسانی هستن که اسلام رو عزیز میکنن، باعث میشن که اگر حکومت کنن اسلام عزیز باشه، و تا قیامت هم 12 بیشتر نیستن. خب اینا کیار باید بشمارن؟ چیکار باید بکنن که تا قیامت این 12 باشن؟ مطالب رو هم آقای خدمتی گفتن، از جمله گفتن ذکر از امام نیست، نگفته بعد از من 12 گفته 12 باشه، اصلا 12 نه، 12 که جانشین پیغمبر هست. حالا ما داریم عبارتهای دیگرش هم نشون میدیم بینندگان عزیز که فرقی نداره با امام، اصلا خلیفه پیغمبر 12 که جانشین پیغمبر هست، تمام وظایف پیغمبر رو داره غیر از وحی. ایشون هارون رشید رو هم گفتن از بنی امیه است. بابا یه خورده تاریخ بخون، شما که خیانت در گزارش تاریخ برنامه داری، خب این خیانت در گزارش تاریخ هست. هارون رشید کجا، بنی امیه کجا؟ برها دیگه قضاوت رو در این زمینه ها به عهده بینندگان میذاریم که رئیس یک شبکه که این همه ادعاش هم میشه آمده و این گافهایی به این گندگی رو داده. گفته عملشون صالح باشه یا نباشه مهم نیست، یکی از حرفاش این بود، مهم اینه که اتفاق افتاده و 12 خلافت کردن. خب این هم قابل نقد، ما روایت داریم در کتابهای اهل سنت که این 12 آدمهای صالح هستن. حالا نشون میدیم در ادامه روایت شد. پیغمبر فرموده با وجود اینها اسلام عزیزه، اگر اینها نباشن اسلامی وجود نداره، تا قیامت این 12 هست. بعد جالبه گاف دیگه اینجا داد، گفت معاویه این خلافت رو تبدیل به جانشینی کرد. خب خراب شد همینجا.
بله.
پیغمبر میفرماید بعد از من 12 خواهند بود. خب معاویه خلیفه نبود، معاویه پادشاه بود. پس چطور معاویه جز خلفای پیغمبره؟ یزید خلیفه نبود، پادشاه بود. پسرش همینطور، بنی امیه هیچ کدومشون خلیفه پیغمبر نبودن و ادعا نکردن ما خلیفه پیغمبر، پادشاه بودن.
یعنی از 6 نفر به بعد به مشکل برمیخوره
دیگه، اصلا قطع میشه، خراب میشه. اصلا پیغمبر میفرماید 12 که خلیفه هستن، خب اینا که خلیفه نبودن.
بله.
همین حرف خود آقای خدمتی کلا همه اون ادعاش رو نقض میکنه. بعد آمد 12 رو اسم برد، حالا اگر مونیتور هم باشه این 12 رو میتونیم بشماریم: ابوبکر، عمر، عثمان، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، امام حسن، معاویه ابن ابی سفیان، یزید ابن معاویه، معاویه ابن یزید، عبدالله ابن زبیر، مروان ابن حکم. خب ایشون فقط تا اینجا رو شمرد، تا 8 اول رو شمرد.
بله.
بقیه رو دیگه نشمرد. حالا ما بقیهش میشماریم ببینیم که آیا هم به 12 میرسه یا نمیرسه. عبدالله ابن زبیر خوش 6 ماه خلیفه بوده، امیرالمؤمنین بوده، حکومت دستش بوده. بعد از اون مروان ابن حکم، به 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 چه خلفایی، همونی خلیفه‌ای که پیغمبر اون رو رسما لعن کرد. عبدالملک ابن مروان، ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، همون سلیمانی که قصد چیز برادرش رو داشت. عمر ابن عبدالعزیز، خب شد 14 نفر که نشد. هارون الرشید رو همین وسط اضافه کن، گفت هارون رشید هم جز ایناست دیگه. حضرت مهدی علیه السلام هم هست، یزید ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک، ولید ابن یزید، یزید ابن الولید، ابراهیم ابن الولید، مروان ابن محمد معروف به مروان حمار، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و هارون الرشید. خب این شد 22 نفر. کدوم یکی شما چه دلیلی وجود داره که بعضی از اینها رو حذف می‌کنی، بعضی‌ها دیگه رو اضافه می‌کنی؟ خب حضرت مهدی رو که همه گفتن، اجماع همه شماست که حضرت مهدی خلیفت الله. ما قبلا روایتش رو هفته گذشته نشون دادیم که پیغمبر بزرگوار اسلام می‌فرماید مهدی خلیفت الله. آقای حاکم نیشابوری هم گفته صحیحه، ذهبی هم گفته سندش صحیحه. حالا دیگه دایه نیست که ما بقیهش رو هم نشون بدیم. خب آقای خدمتی، خب این 12 نفر رو به ما نشون بدید.
تو استاد یزدانی، این با منطقی آقای جور در میاد. از اونجایی که کتب اربعه‌شون میشه 83 تا، عشره مبشرشون میشه 12 تا و 9 تا، خب مسلماً 12 نفر اثنا عشر هم اینجا حدش 22 تا.
بله دیگه، احتمالاً
هرچی بالاتر میره ضریب خطاش بیشتر میشه ظاهراً.
حالا دیگه این 12 نفر رو چجور اینا میخوان مثلا پیدا کنن، واقعا من نمیدونم که چجور میتونه این 12 نفر رو ایشون جور کنه. هیچ کس نتونسته جور کنه. یعنی در تاریخ اهل سنت، حالا میخونیم حیرت و سرگردانی علمای اهل سنت رو که بالاخره چیکار کنیم، کیو حذف کنیم این وسط که برسه به عمر ابن عبدالعزیز. هر کسی هم حذف کنیم خب حضرت مهدی میمانه. حالا ببینید علمای اهل سنت، حالا گفتم حضرت مهدی هم جز اینا هست، علمایی که تصریح کردن حضرت مهدی جز این 12 نفر هست. آقای نعیم ابن حماد در کتاب النهایه، ابن کثیر دمشقی، عذرخواهی میکنم، ابن کثیر دمشقی در کتاب النهایه فی ملاهم و الفتن تصریح میکنه که از این 12 نفر یکی از اونها منهم المهدی المبشر فی الاحادیث الوارده فیه کما سیأتی بیانها. یکی از این 12 نفر حضرت مهدی علیه السلام هم که پیغمبر در احادیثی که وارد شده بشارت داده که او خواهد آمد، او جانشین منه و او دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد. این آقای و باز در تفسیر خودش همین قضیه رو میاره، و ظاهر ان منهم المهدی المبشر به فی الاحادیث الوارده. اینم در کتاب تفسیر خودش جلد 2 صفحه 33 این روایت رو میاره. آقای سیوتی در الهاوی للفتاوا، الهاوی للفتاوا جلد 2 صفحه 80 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت 1421، ایشون میاره که میگه فاشار بذالک الى ما قاله العلماء ان المهدیه احد اثنی عشر، یکی از اون 12 نفره. بنابر اون حرفی که علما زدن، لا یزال هذا الدین عزیزا الى اثنی عشر کلهم من قریش، یکی از اونها علما گفتن حضرت مهدی علیه السلام هست. فانه لم یقع الى الان وجود اثنا عشر اجتمعت الامه على كل منهم. دلیلم میاره چون پیغمبر طبق روایاتی که هست در صحیح مسلم هم آمده، پیغمبر بزرگوار اسلام فرموده کلهم تجتمع علیه الامه. این خلفای 12 نفر من، 12 گانه من، یکی از ویژگی‌هاش اینه که تمام امت اسلامی بر اونها اجماع دارن. و آقای سیوتی میاد از همین دلیل استفاده میکنه، میگه حضرت مهدی هم جز این هاست، چون تا حالا 12 جانشین ما از پیغمبر نداشتیم که همه امت بر اونها اجماع کرده باشن، وجود نداره. شما یک نفر رو پیدا کنید غیر از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و امام حسن علیه السلام که امت اسلامی بر اونها اجماع داشتن، پیدا کنید. سه خلیفه اولتون رو پیدا کنید که مسلمان ها اجماع داشته باشن، صحابه قبول داشته باشن. اصلا دلیلی برای این قضیه وجود نداره. برای یزید، برای معاویه، برای سایر خلفای بنی امیه شما دلیل بیارید که امت بر اونها اجماع داشتن، هرگز وجود نداره. و به همین دلیل آقای سیوتی هم میاد میگه که ممکن نیست که این واقع بشه و یک از اونها حضرت مهدی نباشه. عالمی دیگرشون آقای نورالدین هیثمی، علی ابن ابی بکر هیثمی، در کتاب مبلغ العرب هست یا مبلغ العرب فی فخر العرب، حالا دقیق نمیدونم چی هست، در این کتاب میاد میگه و ظاهر ان آخرهم المهدی، نفر آخر اینها حضرت مهدی علیه السلام هست. و باز کتاب دیگه تصریح کرده آقای تلمستانی که هو المهدی المبشر فی الاحادیث، یکی از اونها حضرت مهدی هست. آقای عظیم آبادی در اون المعبود و دیگران تصریح کردن که حضرت مهدی جز این 12 نفر هست. پس آقای خدمتی دیگه برای شمارش دیگه اینجا مشکلش دو چندان میشه، باید یکی دو نفر رو از اون اول یا از وسط حذف کنه تا برسه اون 12 نفر پیغمبر رو بتونه درست کنه و این درست شدنی نیست. این یک نکته که خدمت شما عرض کردم. البته خب مطلب در این باره بسیار زیاد هست، مطلب در این باره زیاد هست و تعبیرهایی هم که پیغمبر در این باره داره فراوان هست. روایت به صورت مختلف نقل شده، قطعا یک چیز پیغمبر گفته اما اینها عوضش کردن. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، این روایت نزدیک به 300-400-397 بار در کتاب‌های اهل سنت با تعبیرهای مختلف نقل شده. اثنا عشر نقیبا، حالا من ایناش خیلی مهم نیست، من برم اون صحیح بخاری و مسلمش رو پیدا کنم که اونها تعبیرشون چی هست. بله صحیح بخاری و مسلمش رو برم پایین تر به مهمترین کتابهاشون برسیم که
اتاق فرمان نشون بده که مردم ببینن چطوری کتاب رو پیدا میکنیم.
در صحیح بخاری از جابر ابن سمره آمده که پیغمبر فرمود یکون و اثنا عشر امیرن، بعد از من 12 امیر خواهد آمد. این امیر رو شما چه تعبیر میکنید؟ هرچی شما تعبیر کنید ما قبول داریم. امام هست، خلیفه هست، ولایت داره نداره، هرچی که باشه ما قبول میکنیم. بعد میگه یک کلمه گفت که من نشنیدم، پدرم گفت که اونها همه از قریش هستن. این در صحیح بخاری. البته اثنا عشر خلیفه هم در صحیح بخاری بوده، متاسفانه حذف شده. اینو کی میگه؟ آقای ابن تیمیه. ما قبلا یه پاورپوینتی نشون داده بودیم، حالا باز هم اون پاورپوینت رو میتونیم نشون بدیم که همینجا من آماده کرده بودم که حذف روایت اثنا عشر خلیفه از صحیح بخاری. آقای ابن تیمیه میاره در 3-4 جا از کتاب خودش در منهاج السنه میگه که این در صحیحین آمده که پیغمبر فرموده اثنا عشر خلیفه. و فی صحیحین عن جابر ابن سموره که روایتش طولانی هست که پیغمبر فرمود اثنا عشر خلیفه. و باز فی لفظ فی صحیحین و فی لفظ فی صحیحین که پیغمبر فرمود لا یزال الاسلام عزیزا الا اثنا عشر خلیفه. باز در جای دیگه میگه و فی صحیحین عن عامر ابن سعد ابن ابی وقاص از جابر ابن ابی از جابر ابن سموره که پیغمبر فرمود یکون علیکم اثنا عشر خلیفه كلهم من قریش. این میگه در صحیحین بوده، هم در صحیح بخاری هم در صحیح مسلم. عکسای کتاب رو هم ما داریم، این منهاج السنه است که بینندگان عزیز مشاهده میکنن. و این صفحه دوم این کتاب در جلد سوم یکی از تعبیراش و فی صحیحین عن جابر ابن سموره اثنا، اونایی که لازم بوده بنده زیرش رنگ سبز قرار دادم، اثنا عشر خلیفه و فی لفظ فی صحیحین لا یزال اسلام عزیزن الا اثنا عشر خلیفه.
یعنی یا ابن تیمیه دروغ گفته یا اینو در صحیحین بوده
و هست بوده تحریف شده بس. یا که در برحال ابن تیمیه داره دروغ میگه، یکی از اینها باشه. باز در جای دیگه و فی صحیحین که پیغمبر فرمود اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش در صفحه 384ش که بینندگان عزیز شاهده میکنن. برحال یا آقای ابن تیمیه داره دروغ میگه یا اینکه واقعا صحیح بخاری تحریف شده. تعبیرهای دیگه هم هست. در صحیح مسلم آمده فیهم اثنا عشر خلیفه، حتی یمزی فیهم اثنا عشر خلیفه، ان هذا الامر لا ينقضی حتی یمزی فیهم اثنا عشر خلیفه. این امر منقضی نمیشه، اسلام از بین نمیره، اسلام باقی خواهد ماند تا اینکه 12 نفر خلیفه حکومت کنند. بعد پیغمبر فرمود همه اینها از قریش هستند. در روایت بعدی باز همین لا یزال امر الناس ماضیان ما ولیهم اثنا عشر رجلن، اثنا عشر رجلن داره. باز در اثنا عشر خلیفه در صحیح مسلم، در جاهای دیگه در سنن ابی داود ها آمده اثنا عشر خلیفه که کلهم تجتمع علیه الامه، این 12 نفری که همه امت بر حکومت و خلافت اونها اجماع دارن. این واقعا اینها همه رمزهایی است که پیغمبر فرموده. خب شما پیدا کنید برای خلفایتون که مسلمان ها بر اونها اجماع داشته باشند، یا در زمان حکومتشون صحابه بر خلافت اونها اجماع داشته باشند. وجود نداره. هزاران نفر از صحابه رو فقط به خاطر اینکه زکات به اونها ندادن کشتن. چه اجماعی؟ خاطر این خلافت رو قبول نداشتن. ما قبلا کلیپش رو هم پخش کردیم. 12 نقیبا، اینم با سند صحیح آمده که 12 نفر نقیب. در روایتی دیگه داره که عدت نقبای بنی اسرائیل در همینجا، حالا اگر بریم پایین پیدا میشه که حالا خیلی فرصت ما نداریم که بخوایم اینها رو نشون بدیم که وقت گرفته میشه. 12 نقیبا که عدت نقبای بنی اسرائیل، که حتی آقای ابن حجر هم میگه سندش حسن هست. بنابراین آقای خدمتی نگران نباشن، اگر 12 امام نگفته، خب 12 خلیفه گفته. ما اصلا امام گذشتیم از شما، نخواستیم امامت رو قبول کنید، خلافت رو قبول کنید، جانشینی پیغمبر رو. 12 جانشینی پیغمبر که همه امت بر اونها اجماع دارن، همشون آدمهای صالحی هستن. میتونید پیدا کنید.
و 12 هم بیشتر نمیشه تا قیامت.
تا قیامت هم 12 نفر بیشتر نیستن. پیدا کنید به ما، نشون بدید به ما. خب در اینجا نکاتی هست به هر حال که باید گفته بشه. سوال ما میکنیم برای چی شد که اینها سر و صدا کردن و مردم صدای پیغمبر رو نشنید؟ این خب سوال مهمی هست که به هر حال ادامه روایت نتونست. زجه کردن، ناله کردن. حالا من جستجو بزنم این کلماتی که در این باره در کتاب‌های اهل سنت وجود داره.
مثل جریان دوات و قلم.
مثل جریان دوات و قلم، احسن. که روایت آمده که پیغمبر فرمود 12 خلیفه، بعد از من 12 نفر خلیفه خواهد بود تا قیام قیامت. فکبر الناس و زجو، مردم تکبیر گفتن، زجه کردن، ناله کردن. خب چرا؟ پیغمبر داره حرف میزنه. باید برای چی باید شما تکبیر بگید؟ مگر نص صریح قرآن کریم نیست که صداتون رو از صدای پیامبر بالاتر نبرید؟
بله.
باز در مسند احمد ابن حنبل آمده در جلد 5 صفحه 99، اینا همه سندها معتبر هست، که پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود حتی یملک 12 کلهم، تا کلمه کلهم گفت ثم لغت القوم، مردم داد و فریاد کردن و تکلمو، حرف زدن، سر و صدا کردن. برای چی بود؟ دلیلش هم واضحه. پیغمبر قطعا نام 12 خلیفه رو میخواست بگه. همیشه وقتی پیغمبر این قضیه رو گفته بیایید من چیزی بگم که بعد از من گمراه نشوید، بیایید مثلا من کاری بکنم که دیگه اختلاف بین شما نشه، میخواست خلفای بعد از خودش رو معرفی کنه، یه عده‌ای میمدن سر صدا میکردن. در صحیح مسلم آمده که تا پیغمبر فرمود 12 نفر، فقال کلمتن سمنی هن ناس، پیغمبر کلمه گفت که مردم کاری کردن که من نشنوم. مردم سر و صدا کردن، داد و بیداد کردن، من نتونستم صدای پیغمبر رو بشنوم. خب چی بود؟ قضیه چی بود؟ برای چی شما این کار رو کردید؟ در معجم کبیر طبرانی باز میگه ثم لغتن ناس، مردم سر و صدا کردن. در شرح صحیح مسلم و جاهای دیگه برحال آمده که اینها سر و صدا کردن، داد و بیداد کردن. اینا خب برحال برای مردم نشانه هاییست که مردم بشناسید صحابه رو، که چقدر برای پیغمبر احترام قائل بودن. اینهایی که شما براشون احترام قائل هستید، برای پیغمبر، برای سخن پیغمبر احترام قائل نبودن، داد و بیداد میکردن. پیغمبر میخواست حرفی بزنه، اون کاری رو که اون وظیفه رو که می‌خواست انجام بده مردم نمی‌گذاشتن، صحابه نمی‌گذاشتن، داد و بیداد می‌کردن، و اگر می‌گذاشتن این همه اختلاف به وجود نمی‌اومد، باعث نمی‌شد که امت اسلامی به 73 فرقه تقسیم بشه و این 73 فرقه همه اهل جهنم بشن، فقط یک فرقه بماند. اونهایی که اون روز سر و صدا کردند، داد و بیداد کردند، و در روایت دیگه داره قامو و قعدو، مردم هم مینشستن پا میشدن، مینشستن پا میشدن،
داد و زجه هم چه حرکاتی
در حضور پیغمبر، مینشستن پا میشدن، داد و بیداد میکردن، تکبیر میگفتن. خب اگر این کارو نکرده بودید، اسلام همون مسیر خودش رو میرفت دیگه، مردم همه اهل جهنم نمیشدن. اگر کسی از این 73 فرقه اهل جهنم شده، مقصر همون هستن. البته اسمش مشخص در روایات، اسمش با سند صحیح مشخصه که چه کسانی بودن، به سرکردگی چه کسی
ولی خب من به خاطر معذوراتی کس نمیخوام اسمشو ببرم، مردم بارها شنیدن و حضرت آیت الله قزوینی بارها اسمشو بردن و روایتش رو هم خوندن. این یک نکته ای که خدمتون عرض کردم. نکته بعدی این هست که به هر حال پیغمبر اسمهاشو میبره، فرد میگه 12 نفر، ولی خب اینها نمیتونن 12 نفر رو جور کنن. پیغمبر میفرماید تا قیام قیامت 12 نفر خواهند ماند. خب کجاست خلفای شما تا قیام قیامت بماند؟ آیا جز مذهب شیعه میتونه همچین ادعایی بکنه که خلفای اینها تا قیام قیامت باقی میمانند؟ 11 نفرشون هست، رفتن از دنیا، اما 12 اینها خواهد آمد و حکومت خواهد کرد. اگر کسی هم بعد از او بیاد، همون افرادی که قبلا خلفای پیغمبر بودن رجعت میکنن. تنها مذهبی که میتونه ثابت کنه خلفای پیغمبر گفته تا قیام قیامت 12 نفر و تا قیامت باقی میمانن، مذهب شیعه است و این
شیعه
اثنا عشری، و تنها و تنها بر حال این شیعه است که میتونه ثابت کنه که این روایت مخصوص اونهاست. خب اهل سنت چی کار کردن؟ تحیری که اینها دارن در اصلا قابل قبول نیست، عجیب هست. هر کسی آمده و یک حرفی رو زده، آقای ابن عربی میاد دونه دونه میشماره. فعدد نابعد رسول الله 12 امیرن، فوجد نا ابا بکر و عمر و عثمان و علی و الحسن و معاویه و یزید و معاویه و مروان و عبدالله ابن مروان، ولید، سلیمان، عمر ابن عبدالعزیز. بعد به اینجا که میرسه میگه چی کار کنیم؟ اگر همینشون حرف پیغمبر رو گوش بدیم، عدد بشماریم، صورت ظاهریش رو بشماریم، به سلیمان که برسه خب 12 تکمیل میشه، اصلا به عمر ابن عبدالعزیز نمیرسه. تازه کسایی رو همین وسط نشمرده. عبدالله ابن زبیر بیچاره 6 ماه امیر المؤمنین بوده به قول خودش، نوه خلیفه اوله، چطور شما اونو نشمردید؟ 6 ماه همه حکومت دست او بوده، اونو نشمردید. میگه اگر به صورت ظاهری بشماریم خب 12 تا، اگر به معنا بشماریم 5 نفر میشن خلفای اربعه و عمر ابن عبدالعزیز. این 5 نفر، خب بقیه رو چی کار کنیم؟ بقیه رو دیگه میگه من واقعا ولم اعلم للحدیث معنا. اگر واقعا کسایی رو بشماریم که لیاقت خلافت پیغمبر رو داشته باشه، فقط 5 نفر هستن. حالا از دید این آقا خلفای اربعه و عمر ابن عبدالعزیز، بقیه رو دیگه نمیتونیم بشماریم. آیا یزید رو ما میتونیم جز خلفای اربعه بشماریم؟ جز خلفای پیغمبر یزیدی که اون همه جنایت در مدینه کرد، 700 نفر از صحابه رو کشت،
حفاظ قرآن
رو کشت، مردم مدینه رو کعبه رو تخریب کرد و کارهای از این قبیل که زیاد بده. ابن کثیر اومده میگه اصلا لازم نیست، واجب نیست که اینها پشت سر هم باشن. بعد یکی عده‌ای رو میشماره و باز آخرش گیر میکنه که بالاخره من چی کار کنم، نمیتونه. آقای سیوطی بعضی از خلفای عباسی رو هم اضافه میکنه، مهتدی عباسی مثل عمر ابن عبدالعزیز بده، اینا رو اضافه میکنه. بعد میگه و بقیل اسنان المنتظران، 2 نفر هم هست که اینها مردم منتظرش هستن که اینا برحال بیان بعد از پیغمبر اینها حکومت کنن. اون 2 نفر کیه؟ میگه یکیش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست و نفر آخری رو ما اون یکی رو اصلا مشخص نمیکنه. و بقیل دونه دونه میشماره و بعد میگه و بقیل اسنان المنتظران، 2 نفر که منتظر هستیم ما بیان، یکی از اونها حضرت مهدیه. خود دومی کیه؟ این دومی رو نمیتونه پیدا کنه آقای سیوطی. احتمال داره حضرت عیسی باشه، احتمال داره دجال باشه یا هر کسی دیگه. به هر حال یزید با دجال خیلی تفاوت نداره. کارهایی که دجال خواهد کرد در آینده کارشو قبلش یزید انجام داده، مروان انجام داده، عبدالملک مروان انجام داده و حتی خود عمر ابن عبدالعزیز. ما روایت داریم در کتابهای اهل سنت که حتی خود همین عمر ابن عبدالعزیز حتی تا آخر عمرش ناصبی بوده و اعتقاد به این داشته که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سفاک بوده، خونریز بوده. عمر ابن عبدالعزیز اعتقاد داشته که امیرالمومنین سفاک بوده. حالا چون حرفش پیش اومد، من باید سندش رو ذخیره کرده بودم، اگر بتونم سند رو ارائه ندیم احتمالاً بد بشه. بله پیداش کردم. سیر اعلام النبلای آقای ذهبی در جلد 5 با تحقیق آقای شعیب الارنعوت در صفحه 72. روایتی رو نقل میکنه از میمون ابن مهران که کنت افضل علی علی عثمان، من علی رو بر عثمان ترجیح میدادم.
امیرالمؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب رو بر عثمان ترجیح میدادن. فقال لی عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز به ما گفت ایهما حب الیک رجل اسرع فی الدماء او رجل اسرع فی المال. البته این توهین به عثمان هم هست، آیا تو علی رو بیشتر دوست داری که خون ریز بود و دوست داشت که خون بریزه همیشه و سریع خون ریزی را بینداخت، یا عثمان رو که پول زیاد جمع میکرد، مال و اموال زیاد جمع میکرد، در جمع کردن اموال؟ خب این نهایت ناسبی بودن این آقا رو ثابت میکنه.
یعنی در کنار کارهایی که حالا خوب،
حالا کارهای خوبی هم شاید انجام داده باشه و من کرد بعد از 80 سال فحاشی به امیرالمومنین در منبرها، ولی این از اینها نمیشه گذشت. اعتقادش خراب بوده.
بله.
کسی که اعتقاد داشته باشه امیرالمومنین صفاک بوده، خون ریز بوده، این رو ما میتونیم خلیفه پیغمبر بنامیم. خب امیرالمومنین هر کاری انجام داده به دستور پیغمبر بوده. ما بارها روایتش خوندیم. امیرالمومنین با سند صحیح ما نقل کردیم که پیغمبر دستور میده بعد از من بجنگ با اینها، بجنگ با اهل جمل، بجنگ با اهل صفین، بجنگ با اهل نهروان و بکش اینها رو. اگر کشته، کسی رو کشته به دستور پیغمبر بوده. چرا آقای عمر ابن عبدالعزیز داره این حرف رو میزنه؟ خب نکات دیگه هم هست که فکر کنم وقتیمون داره رو به پایان هست و حرف آقای ابن جوزی رو هم نشون بدیم که فما رأیت احدا وقع علی المقصود به، من ندیدم در تاریخ که کسی این روایت رو خونده باشه و هدف و مقصود پیغمبر رو متوجه شده باشه.
نعوذ بالله، یعنی مثلا اگر پیغمبر گفته عجی مجی، یعنی متوجه نشدن چی؟
بله، حالا چی گفته پیغمبر که اینها متوجه نشده. ببینید در کتاب کشف المشکل جلد اول صفحه 450 میگه من زیاد جستجو کردم هذا الحدیث، قد اطلت البحثن، بسیار جستجو کردم، بسیار گمانه‌زنی ها رو طلب کردم، هر کس نظریه‌ای داشت رفتم اونها رو گشتم و سوال کردم از اساتیدم، اما فما رأیت احدا وقع علی المقصود به و الفاظه مختلفه لا اشک ان التخلیط فیها من الروات. میگه یک نفر رو پیدا نکردم که مقصود پیغمبر رو فهمیده باشه. خود دلیلش چیه که مقصود نفهمیدن علما یا خودشون رو متاسفانه به نفهمی زدن؟ این دوتا قضیه است. یک وقت هست میگن نفهمیده حرف پیغمبر رو، اما ما میدونیم که نه، اینطوری نیست، حرف پیغمبر واضح آشکار، خلفای خودش رو معین کرده، سند داده، مدرک داده، قرینه داده، اما اینها خودشون رو به نفهمی میزنن. بله پیغمبر 12 نفر و طبق روایت آقای قندوزی که حالا خیلی سند نداره، کلهم من بنی هاشم، اولهم علی و آخرهم المهدی، و روایات صحیحی که ما در اون 40 کتاب در 40 حدیث برای آقای عبدالله حیدری، جناب آقای عبدالله حیدری خواندیم، در اون روایات صراحتا پیغمبر میفرماید خلفای من 12 نفرن. اسم میبره تک تک، اولی کیه، دومی، سومی، چهارمی و آخریش کیه. ان شاء الله قصد داریم یه 40 حدیث دیگه بزنیم در باره حضرت مهدی.
40 یاسین بود، حالا 40 یاسین بعدی رو انشاءالله برای اینا میده.
40 حدیث در باره حضرت مهدی انشاءالله. خب باید زیاد کار کنم روش تا 40 حدیث بتونم جور کنم و انشاءالله
تا خیلی بیشتره. اما
نه، من 40 تا رو خودم انتخاب کنم، نه که 40 بیشتر نیست. ما نزدیک 3500 روایت در باره حضرت مهدی داریم، میخوام 40 تا از این وسط
گلچین
کنم، گلچین کنم و انشالله اگر فرصت شد اونم روستت خواهیم بذاشت.
انشالله دست شما درد نکنه آقای یزدانی، خیلی ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و همچنین استاد که باز هم بیننده برنامه هستید. ما انشالله دیگه خیلی فرصت باقی نیست، بریم یک میان برنامه کوتاه ببینیم. میان برنامه جالبیه. بعد از اینکه برگشتیم انشالله میریم با تماس‌های تلفنی رو خواهیم داشت. کلیپ شماره 2098 رو به عنوان میان برنامه بریم ببینیم.
اون چی که وارد معده میشه مثل سرم، مثل آمپول‌های دیگه مبتل روزه هست، اما آمپولی که وارد معده نمی‌شود و صرفاً یک نوع آمپول هست و ربطی به اون چیزی که از طریق رگ به معده میرسد اون عمل را انجام نمیده، مبتل روزه نیست.
بله خب این میان برنامه رو دیدیم، من توضیح ندارم در موردش. اگر کسی بیاد یک شبکه را بیاندازه در همه مسائل بخواد وارد بشه از این بهتر نخواهد شد. اساتید محترم اگر توضیح دهم این کلیپ هست ما بیش
مفتی هست، یعنی خودشون مفتی اهل سنت میدانه و اطلاعاتش اینقدر هست که حالا نمیدونم شاید اینا دارن واقعا سرومی شاید از حلق میرزن، سروم رو شاید از حلق میرزن، آمپولا رو از حلق میرزن، خب این دیگه به هر حال وارد معده‌شون میشه. این مفتی هست، آدمی با این اطلاعات میاد میشینه و فتوا میده فلان کارو بکنید فلان کارو نکنید، خب دیگه قضاوت به عهده خود اهل سنت.
بله سلام واسه شما توضیح دادید در مورد
اینکه این نکته خاصی نیست، این بدن شهر بودین.
بله خیلی متشکرم از شما. خب بریم تماس اول. آقای ولیزاده از آمریکا از شیعیان عزیز و گرامی. آقای ولیزاده سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت شما و همچنین آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی. من دو تا سوال داشتم، یک سوال از آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی، یک سوالم از علمای اهل سنت. آقای خدمتیتون کلیر یک حرف زد که گفته بود که جانشینان از حضرت پیامبر 12 تا هستن، ولی صالح بودن اونا را زیر سوال برده بود که معلوم هست یا نیست. آیا این حرفی که آقای خدمتی زده در تضاد آیای قرآن نیست که خدا قرآن موجوده پیامبر میگه و این جاویدان هستش، یعنی این خود پیامبر پس جانشینی که بعد پیامبر آمده بود خود پیامبر گفته که دچار انحراف میشه؟ یک سال و سال دوم از برادران از علمای اهل تسنن هم آیا این عقیده شیعه نزدیکتر به آیات قرآن که خدا 12 جانشین برای حضرت موسی تعیین میکنه، 12 تا جانشین برای حضرت موسی به عنوان حواریون تعیین میکنه، حالا 12 تا جانشین برای حضرت محمد تعیین کرده، آیا این عقیده نزدیکتر به آیات قرآن یا عقیده شما که میگید که خدا هیچ کس تعیین نکرده؟ خیلی ممنون، تشکر.
زنده باشین ان شاء الله. خیلی متشکریم از شما، ممنونیم از آقای ولیزاده. اتاق فرمان بفرمایید. تماس بعدی. بله آقای امینی بزرگوار از سردش از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای امینی، آقای امینی صدای بنده رو دارید؟
الو
سلام علیکم.
الو
سلام علیکم، بفرمایید.
آقا سلام دارم خدمت بینندگان محترم و کشناس و مدیر گرامی.
بفرمایید در خدمت شما هستیم.
آقا من یک سوال داشتم که مثل قبلی خود باشه که مثلا من سوال کردم که آیا حضرت عایشه مادر مسلمان هم نست، ولی اون آقای ابو قاسمی بود تفسیر گفت چون یک آقای تعریف کرده که اون نه به خاطر این که
بله تماس ایشون تماسشون رو قطع کردن خودشون، حالا تماس قطع شد. سوالشون رو فکر میکنم نصفه متوجه شدید شما سوال رو.
اون داره که ما پرسیم جواب تفره رفتین، حالا دیگه نمیدونم.
بله من فکر میکنم سوال ایشون با توجه به تماس قبلی که ایشون داشتن این است که در مورد امول مؤمنین بودن، شما فرمودید که توی یک تماسی که ایشون داشتن امول مؤمنین به خاطر این است که آقای قصد ازدواج داشته با پیامبر بعد از با عایشه بعد از پیامبر و به خاطر همین این لقب اومده. صاحب همین تفسیری که بله مد نظر بود این بود سوالش. خب تماس بعدی رو تو فرمان بفرمایید چه کسی هست. بله آقا رضای عزیز از کاشان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید خدمت جناب آقای مدیری و کارشناسای محترم.
ممنون و متشکرم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم یه مطلبی بود من می‌خواستم آقای ابوالقاسمی یا آقای یزدانی رو بخونن که پیروان ابن تیمیه همه مشکل عقلی داشتن. ما یه چیزی راجع به این قضیه شنیده بودیم، یکی این بود، یکی هم این که آقای هاشمی یه دفعه راجع به اون روایتی که راجع به حضرت صاحب بود گفتن ما دینمون از قندوزی نمیگیریم. من می‌خواستم ببینم ایشون به خاطر قندوزی نمیخواد بره جهنم، ولی چجوری به خاطر ابن تیمیه و عبدالوهاب که پیروانشون هم اگه مشکل عقلی نداشته باشن اینجوری جنایت نمیکنن یا از این جنایت‌ها پشتیبانی نمیکنن؟ من راستش می‌خواستم یه صحبتی بکنید. خیلی متشکرم.
بله خیلی متشکرم از شما، ممنونیم آقای رضایی عزیز. چشم، حتما کارشناس ان شاءالله پاسخ خواهند داد. تماس بعدی آقا فرهاد از سنندج از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
شبتون بخیر قربان، طاعتکم مقبول ان شاء الله.
ان شاء الله همچنین از شما هم مقبول درگاه عدیت باشه.
خیلی بزرگوار، خسته نباشید. عرضم به حضور شما بنده یعنی به صورت 50-50 هستم، اگه اضافه کنید به همین منوادم موندم حقیقتش از دو طرف در عذابم.
یعنی بحث مذهب رو شما میفرمایید بین شیعه و سنت؟
بله بله، یعنی پدر مادر همه کسی میزم ازم بزرگ شما یعنی به یه تعادل رسیدیم برات بخون ولی اینه میخوام عرض کنم امید مشکلاتی که واقعا الان خیلی سالا دنبالش هم دمده اینجا رسیدم که واقعا راویان احادیث و روایات حال اینا بودن معاصر بزرگوارانی که فرمایش را فرمودن نبودن اینا واقعا اگه عقل بشری رو قاضی کنیم انسان و جایز الخطا و اون عین جملات اون بزرگواران رو کمتر کسی حالا یه هفته میتونه تو ذهنش نگه داره حالا اینا چند نسبیان عین همون عبارات رو نقل کردن یک کمی با معیار عقلی جور در نمیاد اینا اکثرا احتمال میدن که مفهوم اون حدیث رو اینا اومدن تحریر کردن و نوشتن و میشه به حب و بغضشون هم شک کرد و همین بله. شکی که وارد میشه یه خود درد سرسازه برای دو طرف الان فقط نمیدونم آیا کتاب مشترکی هست بین اهل تشیع و اهل تسنن که اتفاق و اجماع استاد در طبیل روش باشه نقاط مشترکی وجود داره
یعنی کتاب روایی شما میفرده که مشترک باشه
انتشار یا
پاسخ نه راوی مشترک داری ولی حالا کتاب مشترکی باشه
دو طرف اجماع داشته باشن برای دیگه اینجوری نیست این رد کنه و رد کنه و هیچ به هیچ بشه
درست آقا فراد عزیز روایت مشترک شما میخواید که هم راویانش توش مشترک بشه هم در کتاب های شیعه و سنی به صورت متواتر اومده بشه حدیث قدیره حدیث ثقلینه
حالا حدیث مشترک
نه ببین یک روایت عرض نمی کنم یک کتابی باشه فقط حدود 10 تا روایت اون کتاب باشه تا 10 تا هم باشه ولی موثق باشه و معتمد به فرقه باشه
حالا یزدانی پاسخی رو دارن انشالله
حالا کتاب من ندیدم که اینا رو جمع کرده باشه البته خب کتاب های شیعی زیاد هست ولی کتاب اهل سنت ندیدم که
چه حالا
خب یک روایت صحیح من به شما نشون میدم شاید این تاثیرگذار باشه در اون بر حال
یک روایت مشاهده من اصلا شک به تمام این
من روایتی که شکی درش باقی نذره حتی وهابی هم گفته سننش معتبر هست اگر صفحه
من خب یک انسان اون ضبط صوتی که نبود اون زمان
نه.
همونجا
زبط... همینجور خب یک روایتی است که شیعه و سنی نقل کردن و به صورت متواتر نقل شده و سندش هم معتبر هست دیگه حالا ببینید اگر روایت به نظر شما مشکلی داشت قبول نکنید ما که اصرار نمی کنیم
من کتاب... رو محس کردم برای اون ذهنیت و شک در مورد این نه. بشری
نه ببینید ما اینطوری نیست که راوی اگر بخوایم روایتش قبول کنیم اولا باید از نظر حافظه قوی باشه
ضابط باید
ضابط باشه و عادل هم باشه موثق هم باشه
بله.
این دو تا شرط رو که داشت اون وقت ما میبادیم
حتی اقلی
این سابقه این
راوی
نشون میده که اینا علاوه بر روایات احادیث نویسندن بودن کتاب های دیگر نوشتن یه توانایی و خلاقیت ادبی داشتن برای چیزا که
حالا این روایت رو ببینیم بعد شما اظهار نظر کنید ببینید آیا اگر روایت رو ببینیم بعد شما اظهار نظر کنید ببینید روایت
رو ببینید
بله کتاب از سنه کتاب از سنه آقای ابوبکر احمد ابن عمر ابن عمرو ابن ابی عاصم که آقای البانی این کتاب رو تحقیق کرده المکتب الاسلامی هم این کتاب رو چاپ کرده
قربان عرض میخوام این کتابایی دیگه که در دسترس باشه
در دسترس الان ببینید شما ببینید این در دسترس هست در اینترنت
ببینید دیگه شما
در اینترنت موجوده و صفحه شما داریم نشون میدیم صفحه شو اگر به تلویزیون تو نگاه کنید ما داریم صفحه کتاب رو نشون میدیم
ترجمه داره قربان
اصلا نیاز به ترجمه نداره نیاز به ترجمه نداره ببینید پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی اون جمله وسط رو خود آقای البانی اضافه کرده در اصل روایت نیست حالا نسخه دیگه شو نشون میدیم که چی هست و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی علی ابن ابی طالب تو بعد از من در میان همه مؤمنان جانشین من هستی آقای البانی وهابی میگه اسناد و حسن که ما ثابت کردیم سندش 100 درصد صحیحه بله. هیچ اشکالی در سندش نیست همه حالا در سایت اونجا بله در سایت جای دیگه خود آقای البانی گفته سندش صحیحه بله. بله. پیغمبر آقای که اگر آقا فرهاد عزیز اگر شما سکوت کنیم ما حرف بزنیم بعد من فرصت میدم شما صحبت کنیم پیغمبر میفرماید و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی تو جانشینی من هستی در میان همه مؤمنان بعد از من باز در کتاب از سنه با تحقیق آقای
پروفسور باسم بن فیصل الجوابره، استاد حدیث در دانشکده اصول دین دانشگاه محمد ابن سعود عربستان سعودی. این کتاب از سنه هست، همین روایت رو آورده که بینندگان عزیز مشخصات کتاب رو میبینن، جلد اول دارالسمعی هست، چی هست، این کتاب رو چاپ کرده در صفحه 799. پیغمبر میفرماید انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، تو جانشین من هستی در میان همه مؤمنان بعد از من. و بعد این آقای پروفسور هم میگه اسناده حسن، اسنادش حسن هست. ببینید سند روایت هم معتبر هست، روایت حسن با حدیث صحیح فرقی نداره
در احتجاج.
ببینید در احتجاج، ببینید پیغمبر میفرماید جانشین من هست، نظر شما چیه؟ این آیا باعث نمیشه که شما به هر حال مذبذب نباشید و یک راه رو انتخاب کنید؟
نعوذ بالله کسی بر جانشینیشون هیچ شکی نداره، مگه جانشین نشدن ایشون؟
نه بعد از من فی کل مؤمن من بعدی.
بله خب بعد
این دقت کن، به انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اگر سه خلیفه اول شما مؤمن میدانید اونها هم باید امیرالمومنین خلیفه پیغمبر بعد از خود پیغمبر میدانستن، خلافت بلا فصل رو ثابت میکنه.
الانم بعد از الان من این تفسیر میکنم، بعد از پیغمبر از همین از همون فضای فوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شروع میشه تا الان، این میشه بعد از من.
نه بعد از من
بلافصل
بافصل بلافصل رو ثابت میکنه و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، بعد از من.
آقا فرهاد یه سوال میده از شما
بپرسم،
آقا فرهاد یه سوال میده بپرسم، خود وکیل اگه پیغمبر چی میگفتن شما قبول میکردی؟
همون رو
آقا پیغمبر از کسی حساب کتاب داشت، خورده بردی داشته؟
پیغمبر اگر چی فرمودن شما قبول میکنید؟ اونو بگو مازاد بیاریم دیگه، دیگه تو
آره هر جملهش اصلا بگو پیغمبر گفته باشه بعد از من امام هست با سنن صحیح من بالا میاد.
اون زمان شرایط شرایط اما راحت
هر شرایطی
راحت اون زمان
در هر شرایطی که بوده الفاظ عربی مشخص دیگه، امام، خلیفه، جانشین، برادر، وارث، وصی، هر لفظی که شما میفرمایید دوست داشتید پیامبر میفرمایید اگر این رو میگفت میپذیرفتید که
چرا حضرت علی برای این حقشون قیام نکردن؟ کوتاهی کردن.
این سوال بعدی هست برادر عزیز، این حرف بعدی هست،
اینا جواب میدن ان شاء الله.
اینا ما صحیح مسلم برای جواب میدیم برادر عزیز، از صحیح مسلم جوابشو داریم. پس بنابراین برادر عزیز شما مذبذب نیستی، شما حرف پیغمبر رو هم نمیپذیری.
خیلی
سریع دارم بگم ببینید، من الان حجت رو بر شما تمام کردم، روز قیامت از شما قطعا سوال خواهد شد در شبکه ولایت فلان روز فلان روایت رو برات خون، شما چرا نپذیرفتی؟ دلیلی نپذیرفتن شما چی بوده؟
پذیرفتم، گفتم بله حضرت علی خلیفه بعد از پیغمبر هست.
خب اگر علی باشه بقیه نیستم دیگه، این بعد از من داره میگه، بعد از من نمیگه که
ما مجبور نیستیم. آیه آفرین،
واقعیت بود و قربان آدم باید چیکار کنه؟ مردم انتخابش کردن میجنگیده.
چه موضوعی رو آقا فرهاد؟
جانم
متوجه نشدیم سوال رو، مجدد بفرمایید.
جانم بفرمایید. بله جانم بفرمایید.
سوال آخرتون رو ما متوجه نشدیم.
عرض می‌کردم اون زمان شورای تشکیل شد و انتخاب کردن، یا حضرت علی باید میجنگیده یا قبول میکرده.
حالا این سوال بعدی
جوابش هم در قرآن هستش، به همون دلیلی که وقتی بر حضرت هارون شورش کردن ایشون شمشیر به دست نگرفت مخالفین رو بکشه، خلافت الهی برای حضرت هارون بود، گرفتن دست به شمشیر برد.
وقتی حضرت علی به ستم یه پرکای زنی موچ نمیخواست بگیره، آیا ولایت چیز کمی میدونه؟
آقا فراد نبوت چیز کمیه؟
خیر.
خب پس چرا حضرت هارون سکوت کرد؟ چرا قیام نکرد؟ سکوت نه به معنی که اعتراض نکرد. چرا حضرت هارون دست به شمشیر نبود؟ به همون دلیل پیامبرم فرمود هر بلایی که بر قوم حضرت موسی آمد بعد از من بر قوم من خواهد آمد.
این دیگه دین کامل فرق میکنه. این دیگه آخرش پایان نبوت پیغمبر، اگه یه چیزی میگفت
فرهاد
فردا ممکن بود حضرت
آقا فرهاد شما دین کامل هست، ولی خود پیغمبر دین کامل نه، هیچ کسی که گمراه نشه از پیغمبر.
شاید پیغمبر از رو هوا حواس که همونجوری هست حرف نمیزنه پیغمبر. سلام آقا
فرهاد، سوال من ساده بود، البته وقت شما طولانی شده. سوال من گفتم جواب از شما میخوام سریع فقط. آیا دین کامل یعنی که همه هدایت میشن؟
متوجه
یعنی چی؟ کامل یعنی همه مردم هدایت میشن، همه بهشتی میشن؟
یعنی اون چه که لازمه
به هر حال احسنت، اونی که لازمه خدا گفته اگه گوش بدیم بهشتی میشین، نشینم بهشتی نمیشین. اون که تا قیامت لازمه، حالا یه دقیقه علی خلیفه شه نشه.
حالا قضاوت رو
بله آقا فراد عزیز، ما ممنونیم از شما، ما خوشحال میشیم باز هم شما روی خط ها بیایید، روی خط برنامه ها بیایید، سوالات خودتون رو حتما مطرح بکنید، حتما اگر ایرادی دارید نسبت به اعتقادات شیعیان مطرح بفرمایید روی خط و پاسخاتون رو ببینید کارشناسان میدن یا خیر و به نتیجه برسید. ولی اگر با این دید میخواید وارد بحث ها بشید، دید متأسفانه است. ما از همه بینندگان عزیز درخواست داریم وقتی که پای برنامه‌های شبکه ولایت میشینن واقعا تفکراتشون رو از تعصبات خالی بکنن، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، و با یک دیدی که با معقول باشه برایشون، با ملاک و معیار عقل نگاه بکنن به برنامه‌ها و بعد خودشون قضاوت بکنن. این قطعا خیلی بهتره، چون ببینید شوخی بردار نیست قیامت، یک بحثی نیست که ما بخوایم به سادگی از کنارش بگذاریم، و عقیده یک بحثی نیست که به این راحتی بخواید شما یک بخشی رو از یک مذهب بگیرید یک بخشی رو از مذهب دیگه. خیلی ممنونم از آقا فرهاد. اما تماس بعدی،
حالا من مطمئن هستم که اگر آقای فرهاد با خودش کلنجار بره قطعا به نتیجه میرسه و ما مطمئن هستیم که این روایت روش تأثیر گذاشته، 100% روش تأثیر گذاشته و روی همه کسانی که مذبذب هستن نمیدونن کدوم حقه. حالا فکر کنید ما صادقانه و با دلسوزی کامل روایت براتون خوندیم تا حجت بر شما تمام بشه، ما مطمئن هستیم که تأثیر گذاشته و درسته ایشون یه خورده الان میخواست ذخیره کنه و لجاجت کنه، ولی مطمئن هستم که روش تأثیر میذاره.
درست. خیلی متشکرم استاد یزدانی. تماس بعدی آقای مهرابی عزیز از شیعیان گرامی از شهر اصفهان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید.
آقای حسینی بخش، من با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناسان محترمتون یه چند تا سوال از مولویای اهل سنت داشتم، میتونم مطرح کنم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقا تو قرآن کریم 44 تا آیه در مذمت صحابه وجود داره. حالا من چند تاشون رهگذری بهشون اشاره کنم. احزاب 12 14 18 نور 65 11 19 23 محمد 20 29 توبه 42 58 127. آیه این صحابه که حدود 44 تا آیه در مذمتشون وجود داره چطور قابل اعتماده؟ میشون به اونها اعتماد کرد؟
نسبت به همشون البته نه، یک بخشی از صحابه. بله.
یه سوال دوم، اگه میگن پیغمبر وصیت نکرده تو شورا بوده که جانشین بعد خودش انتخاب کنه، خب هیچی، پا این چه شورایه که ابوبکر فقط عمر رو انتخاب میکنه؟ کجا شورا؟ پا این که خلافی شورا میشه. این سوال دوم.
بله.
سوال سوم، تو قرآن سوره احزاب آیه 59 معنیش نه صورت گردن خدا بپوشانید چه آزاد چه کنیز. سیره عمر ابن خطاب این بود که تمام این زنهایی که کنیز بودن اینا رو میزد. حالا ما میخوایم آیا این مخالفت با قرآنه یا موافقات عمره؟ مثلا تو قرطبی ورده جلد 4 صفحه 112 احکام القرآن کریم جزء 5 صفحه 245 174 مواهب و جلیل جزء 2 صفحه 184 معانی قرآن کریم جلد 5 صفحه 178 مصنف ابی شیبه حدیث 12. این سوال سوم. سوال چهارم، اگه ابوبکر شایسته خلافت بود پس تو خود بخاریشون است دیگه، پس چرا پیغمبر وقتی فهمید ابوبکر به نماز ایستاده با اون حالت مریضیش که حضرت امیر و فکر کنم ابن عباد کتفان پیغمبر رو گرفته بودن با اون حالت اومد و ابوبکر رو پس زد از نماز؟ دستاتی خودشون روایت داره میشه پشت سر هر کس نماز خوند، این پس چه میتونه چه خلاف چه جانشینی بعد از رسول خدا باشه؟
درسته.
سوال بعدی من میخوام ببینم آیا ابوبکر، اینا که میگن تمام صحابه اهل بهشتن و هیچ گناهی ندارن، در کتاب موطأ مالک جلد 1 صفحه 107 بحث از جهاد و شهدا فی سبیل الله، حالا من معنیشو میخونم، پیغمبر اکرم در حق شهدای جنگ احد فرماندن این شهدا را من در حق آنها شهادت میدم که قطعا اهل فلاح و نجات هستند. آنگاه ابوبکر صدیق گفت یا رسول الله، مگر ما برادران آنها نیستیم؟ ما نیز نظیر آنها اسلام آوردیم و مثل آنها جهاد کردیم. سپس پیامبر فرمودند بله، ولی من نمیدانم چه کارهایی بعد از من انجام میدهید.
بله.
در همین هنگام ابوبکر به طور مستمر و پی در پی گریه کرد و اظهار داشت یا رسول الله، آیا بعد از تو ما زنده ایم؟ چطور پیغمبر که حاضر نشد بر حقانیت و رستگاری ابوبکر شهادت بده، چطور میتونیم ما چنین شهادتی نسبت به ابوبکر بدیم؟
درسته. خیلی متشکرم از شما، سوالات شما رو شنیدیم ان شاءالله که این آقایون برادران اهل سنت یا آقایونی که در شبکه کلمه هستن این سوالا رو شنیده باشن، هرچند که پاسخ نمیدند. مطمئن هستیم خیلی سوالات زیاده که پاسخ ندادن اینها و هر روز بر این سوالات افزوده میشود. خیلی فرصت نداریم. تماس بعدی از عزیزان اهل سنت هست، این رو هم بشنویم. صدا ایشون رو آقا حمید از خاش از برادران اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا حمید
سلام
علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من یک سوال داشتم، خواهد بپرسم صیغه حلال یا حرام؟
بله کارشناسان
اگه حلال کجای قرآن نوشته، کدوم امام گفته؟
کدوم امام گفته کجای قرآن؟ طبق کتب خودتون میخواید؟ طبق کتب شیعه؟
کتب شیعه.
کتب شیعه که باب داریم ما در مورد کتب شیعه دیگه، حالا در مورد حلیتش
کتاب داریم مثلا. کتاب یک کتاب کل پر از روایت درباره مته.
آیه فرستم تا تون بگی من هنا فاطمون نوجوران و فریزه. حالا ان شاء الله کارشناسان پاسخ میدن. دوست دارید روی خط باشید پاسخ رو بشنوید اینکه قطع میکنید؟
من قطع
میکنم. باشه باشه چشم، ان شاء الله کارشناسان محترم پاسخگو هستن. خب این تماس آخر باشه، لطفا فرمود لطف کنه فعلا تماس رو وصل نکنه کارشناسان محترم اگر پاسخ ها الان. بله استاد یزن بفرمایید.
نفر اول سوالی پرسیدن، گفتن که آقای خدمتی گفته که فرقی نمیکنه اینا صالح باشن یا نباشن، ولی خب ما قرار بود اینو به تفصیل بحث کنیم، متأسفانه فرصتمون تمام شد و وقتمون تمام شد. روایاتی در کتابهای اهل سنت هست که علمای اهل سنت تصریح کردن که پیغمبر فرمود کلهم یعمل بالهدا و دین الحق، همه اینها کسانی هستن که آدمهای بر هدایت عمل میکنن و دین بر دین حق هستند. دلائل النبوه آقای بیهقی جلد 6 صفحه 523. در کتاب تاریخ بغداد همین آمده که پیغمبر فرمود فی اثنا عشر خلیفه کلهم یعمل بالهدا و دین الحق. باز در تاریخ مدینه دمشق اومده، در کشف المشکل آمده، در البدایه و نهایه آمده و کتابهای دیگه در فتح الباری ابن حجر آمده و در حدود 14 مورد این روایت آمده که پیغمبر فرمود کلهم یعمل بالهدا و دین الحق. 12 نفر هستن که این صفت رو دارن و بر حق عمل میکنن. از اون طرف باز روایاتی دیگه ای بود که پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود اگر اینها باشند دین اسلام عزیز خواهد بود. عزیزن یقول لا یزال الاسلام و عزیزن الا اثنا عشر خلیفه، که ما الان روایاتشو از صحیح مسلم نشون دادیم. در 4 جا از صحیح مسلم آمده که پیغمبر فرمود لا یزال هذا الامر عزیزن، عزیز خواهد بود. لا یزال هذا الدین و عزیزن لا یزال امر الناس ماضیان ما ولیهم اثنا عشر رجعت. خب این مربوط نبود. در 3 جا 4 جا این قضیه آمده که پیغمبر فرمود عزیزن یا عزیزن منیعن. خب شما ببینید آیا اسلام در زمان آقای یزید عزیز بود؟ در 1 ماه خلافت پسرش، 1 ماه همش بیشتر خلافت نکرد، 1 ماه و نیم، اون چه عزتی بر اسلام افزوده؟ در زمان مروان، در زمان فرزندانش، در زمان نوه‌هاش آیا اسلام عزیز بوده؟ چه عزتی اسلام داشته در زمانی که آقای یزید حمله میکنه؟ حالا گفتن آقا رو ببخشید دیگه اگر گفتم آقا، در زمان یزید حمله میکنه 1000 زن رو به هر حال 1000 زن باکره رو بی آبرو میکنه و هزاران نفر رو میکشه و کارهایی که دیگه از یزید، خانه خدا رو خراب میکنه، فرزند رسول خدا رو با اون وضعیت به شهادت میرسونه. اسلام در زمان یزید عزیز؟ اگر عزت اینه ما اصلا این عزت رو نخواستیم. اگر اسلام عزیز اسلامی است که یزید برای ما میاره، ما اصلا این اسلام رو نخواستیم و به این اسلام اصلا ایمان نخواهیم آورد. این یک نکته سوالی که ایشون پرسیدن. حالا سوالات دیگه هم بود، گفتن ما دینمون رو از آقای قندوزی نمیگیریم. خب شما دینتون رو از پیغمبر بزرگوار اسلام بگیرید. ما که نگفتیم که شما حتما دین رو از آقای قندوزی بگیرید. پیغمبر بزرگوار اسلام از صحابه، از اینها بگیرید که پیغمبر فرمود حضرت مهدی علیه السلام خلیفه خدا در روی زمین هست. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، این کتاب المستدرک علی الصحیحین هست، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت که آقای حاکم نیشابوری نوشته و تحقیق عده‌ای از علما، مصطفی عبدالقادر عطا از علمای معروف اهل سنت این کتاب رو تحقیق کرده، چاپ بیروت هست، بیروت لبنان. پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید درباره حضرت مهدی فإنه خلیفۃ الله المهدی، حضرت مهدی خلیفه خدا در روی زمینه. و بعد آقای ذهبی هم میگه هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، و ذهبی هم میگه علی شرط البخاری و مسلم. شرایط بخاری و مسلم رو داره این روایت. خب کی گفته شما حرف قندوزی رو بپذیرید؟ خب این حرف پیغمبره، پیغمبر میگه اون خلیفه خداست. خب شما بیاد این خلیفه خدا رو اگر انتخابی خب بیاد انتخاب کنید، مثلا بیاد هم آقای خدمتی رو آقای هاشمی رو همتون جمع میشید با هم دیگه رأی گذاری کنید انتخاب کنید ایشون بشه المهدی خلیفه.
آقای ملازاده رو نیارن تو اون جلسه چون مثل صحیفه باز زد و خورد تو من شط رو
بله دیگه. حالا ملازاده خب دیگه بالاخره انقدر پولاشو دزدیدن بیچاره تک و تنها بود دیگه، یک کلیپی هم از ایشون پخش شد که هیچ کس نیست بیچاره، خودش میاد به هر حال روشن میکنه خودش خاموش میکنه. یادش رفته بود به هر حال برنامه زنده رو قطع کنه، با زیر پوش اومد و دیگه از اون قضایه گیرید بیچاره پولاشو. واقعا دلم به حالش سوخت. خب حداقل اگه یه خورده پول داشت یه نفر میگرفت این کارا رو بعدش انجام میداد، یه نفر یه کار من میداشت.
جالب‌تر اینه که تو تکرارش هم این باز پخ شد، یعنی
بله چند بار تکرار شده و این افتضاحات،
یعنی یه نفر نیست که ببینه این برنامه‌شو بشینه نگاه بکنه زنگ بزنه آقای ملازاده همچین چیزی داره پخش میشه، این رو حداقل ببرید از برنامه قبلی.
باز سوال کردن که دوستانمون گفتن که 44 آیه در مذمت صحابه داریم، آیه فراوان هست. من فقط یک از این آیه ها رو نشون میدم به همه بینندگان عزیز، سوره جمعه آیه شماره 11 و ازاره او تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. اگر صحابه تجارتی ببینن لهو و لعب ببینن پیغمبر تو رو رها میکنن. ما اینو ثابت کردیم روایتش در صحیح بخاری، پیغمبر وسط نماز بود، نماز میخواند، در حال نماز رکوع سجود بود، تا صدای طبل دهل رو صحابه شنیدن همه پیغمبر رو رها کردن جز 12 نفر. اینا همه 12 همه اینا به هر حال نکته داره، همه پیغمبر رو رها کردن جز 12 نفر. اینم در اوائل اسلام نیست، در اواخر عمر پیغمبر هست، در سالهای آخر هست، همه صحابه پیغمبر رو تک و تنها جز 12 نفر که مشخصه رها کردن. دیگه از این بهتر چی میخواید؟ اگر پیغمبر رو دوست داشتن واقعا اطاعت میکردن این قضای اتفاق نمیفتاد.
خیلی متشکرم از شما استاد یزدان. استاد ابوالقاسم در خدمت شما هستم.
فقط مون که یکی این بود که فرمودن تعداد جانشین حضرت موسی دقیقاً در کتب ارسال هم همین اومده، در فتح الباری میاد میگه ما اخرجه احمد والبزار من حدیث ابن مسعود به سند حسن انه سئل کم یملک هذه الامه من خلیفه، چند خلیفه مالک امت میشود، فقال سألنا عنها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیامبر پرسیدیم، فرمود 12 تا هستند خلفایی که مالک امت میشوند. مالک یعنی حق شرعی تملک امت رو دارن، شرعا اجازه ملک بر این امت رو دارن. فرمود 12 تا مثل عدد نقبای بنی اسرائیل. جالب اینجاست نقبای بنی اسرائیل میگه و بعثنا منهم 12 نقیبا، ما مبعوث کردیم، به عصت الهی است. این روایت هم ثابت میکنه اینها مبعوث شده الهی هستن خلفا، همین که با
تعدادشون
ما حق شرعی تملک اومدو دارن. فتح الباری جلد 13 صفحه 212. سوال دیگر پرسن استاد عزیزمون راجع به این که یکی از صحابه میخواسته با ام المؤمنین عایشه ازدواج بکنه. بله، در تفسیر قرطبی جلد 14 صفحه 228 میاد مطرح میکنه، سند صحیحی هم میاره که ان رجلا قال لو قبض رسول الله، یه شخصی گفت اگر پیامبر از دنیا برود با عایشه ازدواج میکنم، که بعد این آیه نازل شد. بعد آقای قشیری گفته است که این شخص از عشره مبشره بوده به اصطلاح خودشون، من العشره، و بعد اون عشره کیه؟ طلحه ابن عبیدالله. پس نه میگن این طلحه ابن عبیدالله یکی دیگه است، نه، همون طلحه ابن عبیدالله پسر خاله اون مؤمنین عایشه است که میخواسته بعد از پیغمبر با عایشه ازدواج بکند.
و شأن نزول آیه شده.
بله، و شأن نزول این آیه شده است.
بله، در مورد موضوع هم که فرصت نداریم، چون
آیا فرصت هست جوابشو بدیم؟
بفرمایید. دیگه شما البته متفهمی فرمان نداریم و در حد چند ثانیه. ما حالا اگر
حالا ما قبلا البته مفصل بحث کردیم آیه شو، اگر میخواد یک لحظه فقط یک دقیقه شاید نشه.
بله، تفسیر منصور آیه یزدانی رو اگر
فرصت بدید فرمان. ازدواج موقت در کتاب سنت و سیره صحابه ما بارها این آیه رو خوندیم و نشون دادیم که خداوند در سوره نساء آیه 24 این قضیه رو صراحتاً می‌فرماید که فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. این گفتن درباره ازدواج موقت هست، همونطور که آقای قرطبی گفته و قال الجمهور المراد النكاح المتعه الذي كان في صدر الاسلام، و همچنین آقای شوکانی گفته مراد از این آیه نکاح متعه است که در صدر اسلام بود. و بعد قرائت رو به ابن کعب و ابن عباس و سعید ابن جبیر رو میاره که اینها میخوندن استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن وجود هون نه
خیلی مشکلی شما استاد یزدانی بحث موضع بارها در شبکه مطرح شده و کامل در موردش بحث و بررسی شده در برنامه‌های مختلف. شما اگر مراجعه بفهمید به سایت مؤسسه تقاضی حضرت ولی عصر مقاله مفصلی در این خصوص در سایت هست، میتونید اونجا مراجعه بفهمید، همه مدارک و اسناد هم اونجا هست. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت که تا این دقیقه پای برنامه‌ها و گیرنده‌های خودتون نشستید و این برنامه هم دیدید. ان شاء الله اگر بحث خاصی پیش نیاد هفته آینده ما ویژه برنامه رو خواهیم داشت برای صدومین برنامه کلمه طیبه. ان شاء الله برنامه ویژه‌ای رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. تا برنامه بعدی دوشنبه هفته بعد همه شما عزیزان رو به خداوند می‌سپاریم. در این شب‌ها ما رو فراموش نفرمایید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا. یا هی در یا هی در یا